خیلی خوب ببند، اینم ببند. خب ما یک دیگه از این جلسه مباحثمون یک کمی به اصطلاح از اون بیان مفاهیم کلی و اینا میایم بیرون، و دیگه از اینجا به بعد هر کدوم یه سرفصل مشخصی رو یه مقداری با دقت واردش میشیم و بهش میپردازیم. امروز یک بحثی رو میخوایم مطرح بکنیم که حالا ملاحظه خواهید کرد که موضوع هم جالبیه هم موضوع مهمیه، برای اینکه از اقتصاد ما ببینیم چی میتونیم بفهمیم. موضوع مبادله در اقتصاد خیلی چیز مهمیه. شما الان میبینید که خیلی از این کالاهایی که یا چیزهایی که ما تو زندگی روزمره مصرف میکنیم یا باهاش سر و کار داریم، اینا جاهای مختلف تولید شده. این سر کلاس به موقع که نمیاد هنوز تا یه مدتی همینجوری بی نظم کلاس. بشینید که دیگه شروع کنید. شما این چیز سوال داری؟ خب بذار من یه مقدمه بگم. شما این چیزایی رو که توی زندگی روزمرتون استفاده میکنید، وقتی بهش توجه میکنید میبینید این هر کدوم یه جای دنیا تولید شده و شما رفتید یه چیزی رو خریدید که از بین انتخاب‌های مختلفی که وجود داشته کاملا اون چیزی بوده که خودتون میخواستید. یعنی رفتید یه کالایی خریدید که درست منطبق بوده با سلیقه‌تون، با اون چیزی که خودتون دوست داشتید، در حالی که اون کسی که اینو تولید کرده اصلا شما رو نمیشناخته، اصلا نمیدونسته که شما چی دوست دارید، ولی چیزی رو تولید کرده اصلا به شما کاری نداشته، اصلا توی یک کشوری اون طرف دنیا چیزی تولید کرده که دقیقا همون یک شما اینجا لازم دارید. سوال اینه که این مکانیزم چجوری شکل میگیره، چون یک چیز مهمیه، در واقع یه عاملیه که مثل اینه که مردم دنیا رو به همدیگه یه جوری مرتبط داره میکنه. یه جایی یه کسی نیازی یه کسی دیگر رو داره برآورده میکنه که اصلا نمیشناستش، نمیدونه که این کیه، چیه، چی دوست داره، ولی اتفاقیه که داره میفته. بنابراین سوال اصلی بحث مبادله است و این که شما چجوری این اتفاق میفته. خب من برای اینکه جواب این سوالو بدم یه مثال خیلی خیلی ساده میزنم. این مثال ضمن اینکه بسیار بسیار ساده است ولی یه مفهوم خیلی خیلی مهم رو به ما میگه. یعنی با همین مثال ساده ما خیلی از مفاهیم مهمی که ممکنه شنیده باشیم، بهش فکر کرده باشیم یا باش سر و کار داشته باشیم، برامون مطرح باشه که میخوایم اون مثال رو بزنیم. سوال شما چی بود؟ بله. ببینید موضوع که میخواد بزنیم آخر درس بگیم دیگه، چون دیگه شروع کردیم دیگه بریم جلو. بله خب ببینید مثالی که من میخوام براتون بزنم اینه که دو نفر هستن، یک نفر کشاورزه، یه نفر هم دامداره، دو تا هم کالا هست، یکی گوشت یکی سیب زمینی. خب اینا هر کدوم از این دو تا کالا رو میتونن تولید کنن، یعنی همون دامداره میتونه هم گوشت تولید بکنه هم سیب زمینی، همون کشاورزه هم میتونه همین کارو بکنه. حالا اینا دو تا انتخاب دارن، یکی این که هر دوی اینا رو هم گوشت میخورن هم سیب زمینی. خب حالا این یکی اینه که خودکفا باشن، یعنی این خودکفا به این معنی که هر کدوم جدا جدا اون چیزی رو تولید بکنن که خودشون مصرف میکنن. حالت دوم اینه که مبادله کنن با هم دیگه، یعنی این یه چیزی تولید بکنه به اون بفروشه، اونم یه چیزی تولید بکنه به این بفروشه. این میشه دو تا مدل مختلف زندگی. در حالت اولش خودکفایی رو دنبال میکنه که هر کسی فقط همون رو تولید میکنه، مصرف میکنه که خودش تولید میکنه. در حالت دومی قید و بر میداری، به این معنی که اینا میتونن با هم مبادله بکنه. حالا میخوایم ببینیم که این دوتا مدل از به اصطلاح ارتباط، این دوتا مدل چجوری به اصطلاح ظاهر میشه در نتیجه کار اینه. خب حالا برای که من مثالم رو بتونم یه ذره دقیق تر بکنم، اینو کمیش میکنم. دیگه وقت گذشته، شما جلسه بعد سر وقت بیا. خب باشه دیگه وقت گذشته، بفهم. خب ببینید، این یه ماتریس اینجا درست کردیم، این کشاورز، اینم دامدار. کشاورزه اگه 8 ساعت تمام وقتشو بذاره توی تولید سیب زمینی، 32 کیلو سیب زمینی تولید میکنه. اگر تمام وقتشو بذاره توی تولید گوشت، 8 کیلو گوشت تولید میکنه. پس کل وقت روزشو اگه بذاره صرف یک محصول بکنه، از این 32 تا تولید میکنه، از این 8 تا. اون یکی دام داره، اگر 8 ساعت وقت صرف بکنه، به جای 32 کیلو سیب زمینی 48 کیلو سیب زمینی تولید میکنه، با وجودی که دام داره. یعنی در واقع ما انتظارمون اینه که این گوشت رو بهتر تولید بکنه، ولی 8 ساعت وقتی که صرف میکنه 48 کیلو سیب زمینی تولید میکنه و 24 کیلو گوشت. یعنی در هر دوی اینها به ازای یک ساعت وقتی که صرف میکنه، بیش از اون یکی محصول تولید میکنه. درست شد؟ پس این صورت مسئله. اگر بخوایم بگیم که برای یک کیلو چقدر وقت لازمه هر کدوم صرف بکننم، خب این از اون طرفی میشه دیگه، میشه مثلا 15 دقیقه، 60 دقیقه، 10 دقیقه، 20 دقیقه. اینم برای این که یه جوری اینو شاید مثلا با یه کمی واضح تر نشون بده که مثل این میمونه که اون راندمانش، راندمان این دومی در هر دوی این محصولات چیه؟ بیشتره. خب حالا اگر اینو در نظر بگیریم، فعلا حالت اول فرض میکنیم خودکفایی باشه، یعنی اینکه هر کدوم از اینا همونی رو که خودشون تولید میکنن مصرف بکنه. خب من یک همین چیزی رو که گفتم به صورت نمودار در میارم. این مال کشاورز است. کشاورز اگر 8 ساعت وقت صرف بکنه 32 کیلو سیب زمینی تولید میکنه، اگر همون 8 ساعت رو صرف بکنه 8 کیلو گوشت تولید میکنه. خطی که از این نقطه به این نقطه وصل میشه، تمام ترکیبای خطی مختلفی رو نشون میده که این میتونه اینقدر 2 ساعت از وقتش رو صرف این بکنه، 6 ساعت رو صرف اون یکی. یعنی انتخاب‌های مختلفیه که این فرد داره که منابع، در واقع محدودیت که داره زمانه، این زمانو چجوری صرف این دوتا بکنه تا اینکه به نتیجه برسه. مثلا فرض کنید این یکی حالا میتونه، ما الان نمیدونیم چی مثلا باعث میشه که این نقطه رو انتخاب کنه، ولی مثلا این تصمیم گرفته به جایی 8 ساعت اینقدر وقت صرف این بکنه که 16 کیلو سیب زمینی، 4 کیلو گوشت. اگر مبادله‌ای در کار نباشه، روی همین نقطه متوقف میشه. یعنی یه نقطه روی این خط خلاصه براش میشه نقطه‌ای که انتخاب میکنه برای تولید و مصرف. در واقع اینجا چون خودکفایی هست، تولید و مصرف به هم منطبقه. هر چقدر تولید میکنه، همینقدرم مصرف میکنه. و خیلی واضحه که اگر این فرد داخل این مثلث قرار بگیره، خب معلومه که از همه وقتش استفاده نکرده. بیرون این ناحیه خط هم اصلا امکان پذیر نیست براش. روی این خط هر نقطه ای حالا بگیره، یه نقطه ای امکان پذیره. حالا اینکه اینو صرفا به عنوان مثال ما گفتیم، هیچ الان معیاری رو من معرفی نکردم که بر اساس چه معیاری اون نقطه رو انتخاب کرده. خب دومی، همونطوری که از عددا معلوم بود، این مثلثه براش بزرگتره. یعنی به نسبت اولی، اون اولی الان داخل این قرار گرفته، یعنی هم در تولید سیب زمینی به اصطلاح از زمان با بهره وری بهتری استفاده میکرد، هم در تولید گوشت. اینم میشه یه نقطه برای این، اینم دوباره مثل همونه، این نقطه که البته مشخصه دیگه، برای اون 16 بود، برای این 24، اینجا برای اون 4 بود، برای این 12. یعنی این الان در سطح رفاه بالاتری نسبت به اون یکی داره به سر میبره بر اساس این مصرفی که داره، ولی باز برای همینم نقطه خارجی از این به اصطلاح نمودار نقطه غیر قابل دسترسه، براش امکان پذیر نیست. خب حالا میایم میگیم اینا با هم مبادله بکنه، اینا بخوان با هم دیگه یه مقداری این محصولی که تولید میکنه بده به اون یکی، یه مقداری هم از اون بگیره و اسمش میشه مبادله. این حالا عنوان دقیق تری که ما اینجا براش میذاریم میگیم تخصصگرایی. تخصصگرایی یعنی که یکی از اینا به سمت تولید یکی از این محصولات بیشتر حرکت بکنه، مثل این میمونه که این متخصص بشه در تولید یک کالایی، اون یکی هم همینجور. خب حالا بنابراین اینجا میشه، اونجا میشد خودکفایی، اینجا میشه مبادله. سوالی که مطرح میکنیم اینه که، یعنی حالا ادعایی که مطرح میکنیم حالا بهش میرسیم اینه که این هر کدام از این دو نفر، و نه فقط اینی که ضعیفتره، این اونه که ضعیفتره، یعنی که از زمانش کمتر میتونه استفاده بکنه، نه فقط این، بلکه اون یکی هم که از این قوی تره و بیشتر میتونه تولید بکنه، برای هر دوی اینها نقاطی خارج از اون نقطه امکان پذیر تولیدشون قابل دسترس میشه. یعنی یه چیزی فراتر از اونی که در حالتی که با هم مبادله نمی کردن میتونستن مصرف بکنن قابل دسترس میشه. یعنی این نقطه که اینجا الان من گذاشتم، این نقطه همینطوری که ملاحظه میکنید هم در سیب زمینی هم در گوشت هر دو بیشتر امکان مصرف برای این مصرف کننده در واقع ضعیفتر فراهم کرده. و حالا این رو برای اون یکی هم میشه گفت که برای اونم همین اتفاق میفته، و برای اینم نقطه 27 و 13 نقطه قابل دسترس میشه. حالا اینو الان میبینیم که چطوری میتونه این اتفاق بیفته. اما اتفاق جالب تر از این اینه که این نقطه برای این تولید کننده و اون نقطه دیگه برای اون تولید کننده خارج از ناحیه امکان پذیر براشون قابل دسترس میشه که هیچ، علاوه بر این، اینی که تولید کننده با بهره‌وری بیشتر بوده، در واقع این الان انگیزه بیشتر داره که با اون یکی مبادله بکنه، برخلاف اینی که ما ممکنه فکر بکنیم که اون ضعیفه باید انگیزه داشته باشه با این مبادله بکنه. این هم میشه نکته دوم. توجه کردید چی شد؟ پس چیز جالبیه دیگه، چون مثل این میمونه که الان آمریکا انگیزه داشته باشه با افغانستان مبادله بکنه، در حالی که ما حالا فکر میکنیم افغانستانه که باید انگیزه داشته باشه با آمریکا مبادله بکنه. اینجا ما دو تا مطلب داریم مطرح میکنیم، یکی اینه که افغانستان و آمریکا یا هر کشور کوچیکی با یک کشور بزرگ دیگری اگر خودشون تولید بکنن و مصرف بکنن، یعنی دارن رو این نقاط قرار میگیرن، اگر مبادله بکنن با هم دیگه میتونن خارج از اون امکانی که در حالت خودکفایی براشون فراهم بوده مصرف بکنن. این نکته اوله. نکته دوم اینه که اتفاقا اونی که در واقع با بهره وری بیشتر داره تولید میکنه، اتفاقا اون انگیزه بیشتر داره که با اون کوچیکتره، با اون که مثلا کمتر تولید میکنه بهره وریش پایینتره، یا حالا هر چیزی که حالا من اصطلاحات دقیق ترشو به شما خواهم گفت، این انگیزه داره که با اون مبادله بکنه و از این منتفع میشه. یعنی در چه صورت این گزاره دوم گزاره درستیه؟ در این صورت که نفع در واقع این سبد کالایی که این بهش میرسه نسبت به اینجا، این اضافه رفاهی که براش ایجاد میشه در مقایسه با اون اضافه رفاهی که برای اون یکی ایجاد میشده، این بیشتر باشه و این تنها در این صورت میشه که این انگیزه داره دیگه، که این انگیزه پیدا بکنه که مبادله بکنه. حالا این درسته که مثال خیلی خیلی ساده ای ما زدیم، ولی مفهومی رو که داره توضیح میده میشه کل داستان اون چیزی که تو دنیا داره اتفاق میفته. به زبان خیلی خیلی ساده یه مفهومی رو داریم معرفی میکنیم که میگه چی میشه که کشورهای مختلف دنیا از اینی که خودشون بخوان تولید بکنن و مصرف بکنن شیفت میکنن به سمت این که با همدیگه مبادله بکنن. بفرمایید.
کشور بزرگتر
سود نسبیش بیشتره. الان میگیم، همین الان یه جدولی من نشون میدم به شما. این جدول رو نمیدونم اون ته میبینید. ببینید اینجا میگه که بدون مبادله کشاورز 16 کیلو سیب زمینی 4 کیلو گوشت مصرف میکرد، تولید میکرد و مصرف میکرد. یعنی تولید و مصرف با هم مساوی بودن دیگه، چون مبادله ای در کار نبود. این یکی هم 24 کیلو سیب زمینی 12 کیلو گوشت، این میشه بدون مبادله. تو حالت با مبادله چه اتفاقی میفته؟ این الان یک سناریوه. تولید کشاورز میگه من اصلا گوشت تولید نمی کنم، فقط سیب زمینی تولید میکنم، تمام وقتم رو میذارم، 8 ساعت وقت رو میذارم روی تولید 32 کیلو سیب زمینی، اصلا گوشت تولید نمی کنم. این یکی چه کار میکنه؟ این یکی چون هر دو رو داره با بهره‌وری بیشتر تولید میکنه، به جای 24 کیلو سیب زمینی 12 کیلو سیب زمینی تولید میکنه، اما به جای 12 کیلو گوشت 18 کیلو گوشت تولید میکنه. حالا چی میشه؟ این 32 کیلو سیب زمینی رو که تولید کرده 17 کیلوشو خودش مصرف میکنه که 1 کیلو بیشتر از اون 16 کیلویی که قبلا بوده، و به جاش چه کار میکنه؟ اون 15 کیلو سیب زمینی رو که تولید کرده به این یکی میفروشه، به جاش 5 کیلو گوشت میگیره. پس سبدی که این مصرف میکنه پس از مبادله به جای 16-4 میشه 17-5، یعنی رفت بیرون اون ناحیه امکان پذیرش. و حالا این 15 واحد رو که به این داده، این 15 واحد با 12 واحد میشه 27 تا، 27 از 24 بیشتره. اینم 18 کیلو گوشت تولید کرده بود که 5 کیلوشو داد به این، 13 کیلو گوشت براش مون. پس اینم به جای 24 12 شد 27 13. پس هر دو وضعشون بهتر شد. اما حالا میخوام ببینیم به طور خالص کی بیشتر منتفع شده. خب به طور خالص اینه که این 1 کیلو بیشتر نسبت به حالت خودکفایی داره سیب زمینی مصرف میکنه، 1 کیلو بیشتر نسبت به حالت قبل خودکفایی داره گوشت مصرف میکنه، اما این تولید کننده قوی تر به اصطلاح با بهره وری بیشتر به نسبت حالت خودکفایی 3 کیلو بیشتر سیب زمینی مصرف میکنه و 1 کیلو بیشتر گوشت. یعنی به طور خالص این دوتا رو که با هم مقایسه بکنیم، این از مبادله بیشتر نفع برده و بنابراین انگیزه داره که حتما این مبادله صورت بگیره، اونم که به طور طبیعی انگیزه داره، پس بنابراین این مبادله شکل میگیره. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که هر دو فراتر از اون چیزی که خودشون جدا جدا میتونستن مصرف بکنن، امکان مصرف براشون حاصل شد و تونستن که سطح رفاه هر کدوم جدا جدا سطح رفاه خودشون رو بهبود بدن و البته این بیشتر بهبود پیدا کرده نسبت به اینی که این بوده. یعنی مساوی نشدن ولی هر دو وضعشون بهبود پیدا کرده. بفهمید؟ همینطوره، بله. یعنی این که این مثالی ما زدیم که بگیم میشه این اتفاق بیفته، توجه میکنید؟ یعنی این که علت این که ما مشاهده میکنیم که در سطح داخل یه جامعه مبادله صورت میگیره، به این معنی که یه نفر که پزشکه، این دیگه نمیره مثلا، یعنی متخصص میشه در همون حوزه خودش، وقت خودش رو صرف کار دیگه ای نمی کنه که بخواد اون زمانش رو، مثلا فرض کنید ماشینش هم که خراب میشه، ماشینش هم خودش بخواد تعمیر بکنه، اینو میبره تعمیرگاه، خودش تولید میکنه، خودش کار پزشکیش رو انجام میده. در سطح دنیا هم همین اتفاق میفته. یک کشوری مثلا فرض کنید تا 20 سال پیش به اون طرف صنعت تو آمریکا و اروپا بود، از 20 سال پیش به این طرف صنعت منتقل شده به چین و آسیای جنوب شرقی، تو آمریکا و اروپا و اینا بیشتر خدماته. خب یه جابجایی در جغرافیای فعالیت‌های اقتصادی اتفاق افتاده، رفاه هر دو رفته بالاتر، هم مردم آمریکا وضعشون بهتر شده، هم مردم چین و آسیای جنوب شرقی و اینا وضعشون بهتر شده. درست مثل همین مثالیه که الان اینجا زدیم، یعنی از مبادله وضع هر دو بهبود پیدا کرد. بفهم نه لزومه. ببین ما الان اینجا اصلا چون قیمت رو وارد نکردیم، در نتیجه اصلا راجع به بهتر و یعنی اینکه آیا بهترین هست یا نه هیچ حرفی نمیتونیم بزنیم. ولی من الان در ادامه تو دو سه تا اسلاید بعدی میخوام دو تا مفهوم رو براتون معرفی بکنم که شاید شما همینجوریش هم خودتونم به کار ببرید. مثلا میگن فرض کنید، میگیم که ما در تولید نفت مزیت نسبی داریم، خب، یا میگیم مزیت مطلق داره یک کشوری نسبت به یک کشور دیگه. میخوام این دوتا مفهوم رو به بهانه این موضوعی که مطرح کردیم بگم بهتون که بدونید مفهوم مزیت نسبی یعنی چی، مفهوم مزیت مطلق یعنی چی. این همینطوری که الان از این مثالی که من براتون زدم شما مشاهده میکنید، هم مربوط به مبادله در داخل یک کشور و داخل یک شهر و داخل یک روستا میشه، هم مربوط به مبادله بین دو تا کشور و چند تا کشور دنیا میشه. یه مفهوم رو داره توضیح میده، اون مفهوم اینه که اگر امکان مبادله فراهم بشه، مبادله منجر به بهبود سطح رفاه خواهد شد، بهبود سطح رفاه هر دو خواهد شد، در نتیجه هر دو انگیزه دارن که تو این مبادله وارد بشن. این گزاره اول بود. گزاره دوم این بود که اتفاقا اونی که در واقع حالا میگیم قوی تره، اونی که بهره وری بیشتر داره، اتفاقا اون انگیزه داره که مبادله بکنه، برخلاف اینی که ممکنه به نظر برسه که اون ضعیف تره انگیزه داره که مبادله بکنه. بفهم بله بله، این خب مثال دیگه. بله نه، شما حالا میبینید، بله ببینید، چون ما خیلی چیزا رو حذف کردیم از این مطلبی که داریم میگیم، ما یه قضیه ای داریم، چون این مثال محدود به همین اعدادیه که اینجا داریم میزنیم، ولی یه قضیه ای داریم توی تجارت که اونجا اثبات میکنیم به صورت نظری که تجارت وضع رفاه رو حتما بهبود میده، اونجا اثبات میکنیم به صورت نظر. اینجا بله، من عددا رو یه ذره جابجا بکنم میشه نتیجه دیگه ای در بیارم. خواستم بگم که میشه چنین اتفاقی بیفته که دو طرف مبادله خارج از اصلا اون ناحیه امکان پذیرشون قابل دسترس بشه و اتفاقا اونی که قوی تره بیشتر انگیزه داشته باشه برای مبادله. ولی خب مثال دیگه، بله بفرمایید. بله بله، نه همیشه اون انگیزش بیشتره، چون اون حالا به این قوی تر به این معنی که الان من گفتم، یعنی این مثلثی که من برای اون کشور رسم کردم داخل این مثلث قرار می گرفت، یعنی در هر دوی اینها اون بهره وری بیشتر داشت، ممکن بیشتر میشه. بله 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 بله، خب ارزش میگم دیگه. ببین من یه چیزی رو دارم میگم تکرار میشه، قیمت رو چون اینجا وارد نکردین، اون ارزشی که شما میگید یعنی قیمت، درسته، این بستگی داره. ما این الان ما داریم فقط قیمت رو داریم به این صورت تعریف میکنیم که به ازای یک ساعت وقت این چقدر داره از اینا تولید میکنه، توجه میکنی؟ حالا من یه قدم جلوتر که برم به یک همون مفهوم هزینه فرصت رو که گفتیم به اون میپردازم، یعنی این که هر کدوم از اینا وقتی میخوان تصمیم به مبادله بگیرن به این موضوع فکر میکنن که من یک ساعت وقتم رو صرف کدامی که از اینا بکنم بهتره. بنابراین اگه این که یک ساعت وقت رو صرف تولید گوشت بکنه، صرف تولید سیب زمینی بکنه، میبینه که بیشتر داره چیزی از دست میده، گزینه اول رو انتخاب میکنه. پس اینجا نگاه میکنه به هزینه فرصت این یک ساعتی که داره صرف میکنه. یعنی شما فکر میکنید الان اینجا یک ساعت که اینجا نشستی چی دارید از دست میدید، چی دارید به دست میارید، بر اساس این تصمیم میگیرید وقتتون رو چجوری تقسیم بکنید. خب حالا دو تا مفهوم ما داریم، یکی میگیم کامپراتیو ادوانتج یا مزیت نسبی، یکی میگیم ابسولوت ادوانتج یا مزیت مطلق. اینجا چیزی که ما در واقع در این نمودارهایی که رسم کردیم مشاهده کردیم این بود که اون دامداره به ازای 8 ساعت وقتی که صرف میکرد، اگه 8 ساعت وقت رو صرف تولید سیب زمینی میکرد از اون یکی بیشتر تولید میکرد، اگه 8 ساعت وقت صرف تولید گوشت میکرد دوباره از اون بیشتر تولید میکرد. یعنی اون عامل کمیاب اصلی که زمان هست رو اگر صرف تولید هر کالایی میکرد بیشتر تولید میکرد. ما بینگیم این مزیت مطلق داره نسبت به اون یکی، برخوردار از مزیت مطلق نسبت به تولید کننده ای دیگه. این میشه حالت اول. حالت دوم این است که دمی که گفتم، یعنی اینجا این در هر دامدار در تولید هر دو کالا مزیت مطلق داشت، یعنی یک دقیقه وقتش رو زمان هر 10 دقیقه وقت صرف میکرد 1 کیلوگرم سیب زمینی تولید میکرد، در حالی که این برای کشاورز 15 دقیقه وقت میبرد، برای 1 کیلوگرم گوشت 20 دقیقه وقت لازم داشت، در حالی که این برای کشاورز 60 دقیقه وقت لازم داشت. یعنی این تولید کننده برخوردار از مزیت مطلقه. اما اگر برخوردار از مزیت مطلقه به این معنی نیست که در هر دو اینها مزیت نسبی داره. مزیت نسبی چیه؟ مزیت نسبی اینه که نگاه بکنیم ببینیم که اگه 1 ساعت وقتش رو صرف تولید هر کدوم از اینا بکنه چقدر از اون یکی رو از دست میده؟ این میشه از این فرصت. اون وقت اگر اینجوری نگاه بکنیم میبینیم که در واقع 1 کیلوگرم سیب زمینی کشاورز تولید بکنه 250 کیلوگرم گوشت تولید میکنه، در حالی که این 0.5 کیلو گوشت تولید میکنه و این یکی اگر که به اصطلاح دامدار 1 کیلوگرم گوشت هزینه فرصت که 1 کیلوگرم گوشت داشته باشه 4 کیلوگرم سیب زمینی از دست میده و این 2 کیلوگرم سیب زمینی از دست میده. بنابراین نتیجه میگیریم که کشاورزه بهتره که وقت خودش رو صرف تولید سیب زمینی بکنه، اما دامداره میتونه وقتش رو صرف تولید هر دو کالا بکنه و در نتیجه مبادله بر این اساس شکل بگیره که یکی فقط متخصص در تولید 1 کالا بشه ولی اون یکی هر دو کالا رو تولید بکنه، با هم مبادله بکنن، هر دو هم برخوردار بشن. یعنی این که مفهوم هزینه فرصت اینه که ما اگر نفت تولید بکنیم، منابعمون رو صرف تولید نفت بکنیم، مزیت نسبی داریم یا نداریم. برمیگرده به این که اگه نفت تولید نکنیم چی تولید میکنیم، آیا برخوردار از مزیت اون کالای دیگه هستیم یا نیستیم، چی از دست میدیم اگر این کالا رو تولید نکنیم. این میشه اون مفهومی که به اصطلاح بهش میگیم مزیت نسبی. یک کشوری در تولید یک کالاهایی مزیت داره، یک کشوری در تولید کالاهایی مزیت نداره. بنابراین چیزی که ما به اصطلاح نتیجه‌ای که از این بحثی که مطرح کردیم میگیریم این است که هم در زندگی اجتماعی مردم در داخل یک کشور و هم در زندگی اقتصادی جوامع مختلف در بین کشورهای مختلف با هم، مبادله باعث ارتقای سطح رفاه همه میشه و همین هم باعث شده که همه رو به مبادله بیارن و دنبال این نباشن که هر کشور یه جزیره جداگانه ای باشه یا هر فردی خودش در صدد این باشه که همه نیازهای خودش رو خودش برآورده بکنه. این عاملیه که باعث میشه که مبادله کلا شکل بگیره. بفهم.
مزیت نسبی برای دامدار هم تعریف میشه؟
بله دیگه، اون دامدارم در هر دوش برخوردار از مزیته. یعنی اینکه هزینه فرصت تولید هر کدوم از اینها براش کمتر از اینیه که اون یکی بخواد به اصطلاح جداگانه خودش بخواد تولید بکنه و اون یکی هم خودش تولید بکنه. بفهم. وضعیت مطلق داشت اول.
نه، کشاورز هم
بله بله. چرا منطقی ترش این بود؟ شما خودتون انتظار داشتید که یا انتظار دارید؟ چون ما الان مشاهده میکنیم که کشورهای مختلف دنیا کالاهای مختلف رو همزمان دارن تولید میکنن. این نیست که تلویزیون رو یکی تولید بکنه، یخچال رو یکی دیگه تولید بکنه، مثلا نمیدونم مواد غذایی رو یکی دیگه تولید بکنه. اکثرا همه چیز رو تولید میکنن، اما یکی بیشتر یه چیزی رو تولید میکنه و این با از طریق مبادله اونو میفروشه به یکی دیگه، یه چیزی دیگه از اون میخره. یعنی این که مثلا از خود من سوال میکنن که حالا مثلا زیاد این سوالو میپرسن، میگن که مثلا اینا که آشنا نیستن با اقتصاد و اینها، میگن که مثلا شما اقتصاد ژاپن رو در نظر بگیرید یا اقتصاد آمریکا رو در نظر بگیرید. مثلا اقتصاد ژاپن در سال یه چیزی حدود 600 میلیارد دلار واردات داره. مثلا اقتصاد آمریکا بالای 3000 میلیارد دلار واردات داره. خب میگه این چی وارد میکنه؟ یعنی همه جا که هر چی تولید میکنه از ژاپن میره اونجا، این ژاپن خودش چی وارد میکنه؟ توجه میکنید؟ این به این خاطره که اون چیزایی رو که دیگران تولید میکنن، این اگه بخواد تولید بکنه، اونایی رو که الان داره تولید میکنه ارزش خیلی کمتری براش ایجاد میکنه. حالا یه بخشی از محصولات که کره تولید میکنه ژاپن هم تولید میکنه، این به اون میفروشه، اونم به این میفروشه، منتها این محصول یه گروهی رو، تقاضای یه گروهی رو تامین میکنه، اون تقاضای یه گروه دیگر رو داره تامین میکنه. بنابراین همه دارن همه چیزو تولید میکنن، اما وزن تخصص، شما میگید صنایع الکترونیک مثلا بیشتر تو آسیای جنوب شرقیه، خدمات بیشتر تو اروپاست، بازارهای مالی تو آمریکاست. یعنی میبینید که یه جور تخصص گرایی غالب شکل گرفته، مثل اینکه اینم گوشتو داشت بیشتر تولید میکرد ولی سیب زمینی هم تولید کرد، ولی این نبود که منحصرا اینو تولید بکنه، ولی وجه مسلط این شد گوشت، وجه مسلط اون شد سیب زمینی. بفهم حقیقی
که به دست آورده ما به نجیل استیم که این هم سیب زمینی تولید کنه هم گوشت، چطور این حرده به دست ما نمیتونستیم مثلا یه معادله ای بستیم احتمالا به این حرده رسیم؟
بله بله دیگه. به این یک مثال آموزشیه برای که شما بتونید مفهوم رو خوب متوجه بشید. مثال طوری طراحی شده که به شما بتونه بگه که میشه چنین اتفاقی بیفته که دوتا تولید کننده باشن، ولی این دوتا تولید کننده به جای حالتی که خودشون جدا جدا تولید و مصرف بکنن با همدیگه مبادله بکنن. اون در واقع مسئله رو ما از آخر حل کردیم رسیدیم به اول. وقتی می‌خواستیم از اول مثال رو طراحی بکنیم برسیم به اول، مبنا رو همون جدول پایینی آخر گذاشتیم که هزینه فرصت هر کدوم از این تولید کننده ها رو داره نشون میده، بعد روی اون آوردیم اینو بستش دادیم، شده این مثال بزرگی که اینجا ملاحظه می‌کنیم. بفهم سیب زمینی مزیت نسبی داشت. بله 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 بله. خب حالا این موضوعه که در واقع کتابی که آدام اسمیت 1770، یعنی الان این موضوعی که الان من برای شما توضیح دادم مال 1776ه، یعنی موضوع این که مبادله چی پشتشه، چه مکانیزمی وجود داره که انگیزه ایجاد میکنه، که همون اسلاید اولی که من به شما نشون دادم که شما یک کالایی رو مشاهده میکنید که خودتون مصرف میکنید ولی این کالا رو یه جای دیگه دنیا برای شما تولید کردن، شما درست دارید همون کالا رو، همونی که شما دوست دارید مصرف میکنید، این رو توی به اصطلاح ادبیات علم اقتصاد اول بار این تخصص گرایی رو آدام اسمیت مطرح کرد، حالا به عنوان پدر به اصطلاح علم اقتصادیشون مطرح هست میگن که حالا مثلا فرض کنید همین که حالا مثلا فوتبالیستی آیا ماشینش رو خودش باید بشوره یا این که ببره کارواش. خب این میشه همون همون تخصص گرایی دیگه. اون یک ساعت وقتی که میخواد وایس ماشینشو بشوره چقدر میارزه براش؟ خب این میشه همون هزینه فرصت. بنابراین بهتره اون کارواشیه ماشین اینو بشوره، اینم بره فوتبالشو بازی کنه. یعنی در واقع این میشه اون تخصصی که به اصطلاح شکل میگیره و عامل مبادله میشه و باعث میشه که مبادله بین افراد مختلف شکل بگیره. خیلی خوب، ما این چیزایی رو که گفتیم این است که بله بله، خب بازنده و برنده نسبی دیگه. یعنی الان شما اون دوتا رو که دیدید درسته که هر دو منتفع شدن، ولی به طور نسبی وضع یکی بهتر شد. یعنی شما حالا اینه که گفتید چیز خوبیه، حالا همین مفهوم رو بهش توجه بکنید که شما اینو زیاد شنیدید، مثلا میگن که ممکنه بگن توزیع درآمد بدتر شد، ممکنه توی کشوری توزیع درآمد بدتر بشه. وقتی میگیم توزیع درآمد بدتر شده یعنی این که وضع نسبی یه عده در مقایسه با دیگران بهبود پیدا کرد. این نمیگه که وضع مطلق اونی که بدتر شده حتما نسبت به حالت قبل عقب گرد داشته. ممکنه فقر بهبود پیدا بکنه ولی توزیع درآمد بدتر بشه. توجه میکنید؟ الان خیلی هم در مورد چین همین حرفو میزنه. مثلا میگن توی چین توزیع درآمد بدتر شده از این نظر که یه عده وضعشون با سرعت بیشتری بهبود پیدا کرده، ولی فقر بهبود پیدا کرده به این معنی که اون روستایی‌های چینی که مثلا تغذیه حد اقلی داشتن الان وضعشون خیلی بهبود پیدا کرد. اینجا هم همون مفهومو داریم میگیم، یعنی این که هر دو وضعشون بهبود پیدا کرده اما به طور نسبی توزیع درآمد مثل اینه که بدتر شده، یعنی اون یکی بیشتر منتفع شد نسبت. بفهم
مثلا اون مثال خاص رو اینجا مطرح کردیم، یعنی کسی که حالا اندازه کاری خیلی موفقه و اون در واقع یک ساعتش خیلی ارزش داره، شاید مثلا برای قشر معمولی اون یک ساعت در واقع بی ارزشه که شما ماشینتون رو خودتون بشورید و در واقع پولشو نداشته باشین به فرواش بدید.
نه لزومه. آره بله، ببینید مثلا فرض کنید که شما حالا این مثلا تا یه دو سه سال پیش شیر یارانه‌ای میدادن، بعد شما صبح که میرفتید جلوی صبح زود که میرفتید بیشتر مثلا چه سنی وایسادن تو صف؟ اکثرا پیرمرد و پیرزن. توجه میکنید؟ اون مال اینه که اون در واقع هزینه فرصت زمانش صفره. توجه میکنید؟ بنابراین اگه یه نفر که مثلا فرض کنید که میگن الان مثلا الان یه عده میگن که مثلا فرض کنید این یارانه ای که الان 45500 تومن داره به همه داده میشه، خب الان یه بحثی الان چند ماه مطرحی که آیا میشه یه عده رو حذف کرد یا نمیشه. خب بعد یه عده پیشنهاد میدن میگن که بگید مردم بیان ثبت نام کنن، بعد تعداد دفاترش رو کم بذارید. خب بعد این باعث میشه صف تشکیل بشه. اینی که وایس تو صف میگه از خیر اون 45500 تومن یه ماهش میگذره میذاره میره. بله بله بله، میگن نخوندی تو روزنامه مینویسن. بله میگن که مثلا شما دفاتر ثبت نام بذاری ولی تعدادش زیاد نباشه. نه مینویسن تو روزنامه، میگن شما هزینه فرصت اونی که وای میسه تو صف میگه که من نخواستم اصلا این چند نفرم مهمونه من که مثلا بیام برم. یعنی ممکنه که حالا بنابراین میخوام بگم که این منعکس کننده بحث هزینه فرصته که حالا اون از اون جهت داره میگه. بفرمایید.
برای سی مجانی دارن درسته؟
چی رو؟
نصفش میگه به یه آدمی که هزینه صفره بعد میگه رو صف ولی مجانیه برای من
درست، ولی اگه بگن حتما خودت باید مراجعه کنی با کارت ملی اثر انگشت بذاری نه چی؟ درست، اونم میشه مبادله دیگه. بله شما سوالت چی بود؟ بله شما بود.
مثلا کارخونه اینا چی؟ یعنی مثلا اگر که کارخونه ای باشه مثلا قطعات ماشین بزنه.
بله بله.
به نفعشه که مثلا فقط موتور بزنه و مثلا
دقیقاً همین مفهوم. دقیقاً همین مفهوم. بله. اتفاقاً شما اگر یک کمی به گذشته برید میبینید که یه یخچال و تمام اجزای یخچال توی یک کشور تولید میشده. امروز اصلاً اینطوری نیست. بدنه یخچال یه جا تولید میشه، موتورش یه جا تولید میشه، قطعات الکترونیکش یه جا تولید میشه، یه جا هم اینا رو سرهم میکنه. توجه میکنید؟ اتفاقاً همین جغرافیای تولید باعث شده که خیلی کارایی بره بالا. یعنی هر کالایی یه جایی تولید میشه که مزیتش مزیت نسبی تو اون داره، بنابراین باعث میشه در مجموع مردم دنیا در رفاه بیشتری به سر ببرن، چون کالای ارزون تری بهشون اختصاص پیدا میکنه. خب پس بنابراین به این نتیجه میرسیم که اون چیزی که ببین شما این یه سوالی که میکردید، چند تاتون سوال میکردید که این مثالی که زدیم اگر عدداشو عوض بکنیم میشه یه نتیجه دیگه به دست آورد. خب این حرف درستیه، اما ما توی علم کلن، حالا از جمله توی علم اقتصاد، ما دنبال توضیح اتفاقاتی هستیم که داره میفته. اون چیزی که ما به صورت واقعیت داریم مشاهده میکنیم مبادله است. اونی که مشاهده نمیکنیم اینه که هر کسی بره یا هر کشوری بره همون چیزایی رو تولید و مصرف بکنه که فقط خودش انجام میده. پس ما یه پدیده‌ای رو داریم در دنیای بیرون مشاهده میکنیم به نام مبادله. میخوام ببینیم اون مبادله چی میشه که شکل میگیره. میگیم این به یک در واقع باعث میشه که ما به سبد بزرگتر و متنوعتری از کالا و خدمات دسترسی پیدا بکنیم که در نتیجه اون سطح رفاهمون بهبود پیدا بکنه. حالا این دو تا شکل بیرونی میتونه پیدا بکنه، یکی مزیت مطلقه، یکی مزیت نسبی. مفهوم مزیت مطلق اینه که به طور مطلق اون دامدار نسبت به کشاورزه در هر دو کالا مزیت داره. مفهوم مزیت نسبی اینه که اون چیزی رو یک کشوری تولید بکنه که هزینه فرصت در واقع کمتری داره، یعنی چیزی رو که از دست میده وقتی منابعش رو صرف تولید یک کالا میکنه اون کمتر باشه. این میشه مفهوم مزیت نسبی. حالا البته ممکنه یه نفر این برای که اینا رو گفتیم اینم شما بد نیست اینم بهش بس باش آشنایی داشته باشی، یه مفهومی هم تعریف مفهوم مزیت مطلق یا مزیت نسبی رو مثال هایی که معمولا براش میزنن از منابع طبیعیه. مثلا میگن اینجا ما گاز داریم، نفت داریم، مثلا چیزهای دیگه هست، از اون مثال ها میزنن. ولی همینجوری که من اون جلسه اول شاید فکر میکنم کلاسی با شما داشتیم بود یا جلسه دوم من به این موضوع اشاره کردم که اگر شما مثلا یک کشوری مثل تایوان رو الان در نظر بگیرید، این قاعدتاً باید یکی از فقیرترین کشورهای دنیا میشود اگه بر اساس منابع طبیعی بخوایم بگیریم. یعنی یک کشور صخره‌ایه، اصلا غیر قابل کشت و زرع و همه چیزش خلاصه ضد تولید و توسعه و ایناست. حالا هم گرفتاری دعوای اصلا سر خود خودش اصلا سر اصل وجودش دعواست، بین خود چین و هنگ کنگ و اینا دعوا دارن، هم اینم که خودش اصلا ضد، یعنی هیچی نداره. یا اگر شما ژاپن رو بگیرید هم غیر قابل کشت هم به شدت زلزله خیزه. یا کره شمالی رو بگیرید با کره جنوبی، تمام منابع طبیعی، جنگل‌ها، امکانات طبیعی افتاده بالا، اینی که پایینه تو کره جنوبی هیچی نیست. خب منتها اونجا فقر و فلاکته، اینجا همینجوری دارن رشد و توسعه پیدا میکنن. این رو بهش میگن مزیت رقابتی. در واقع این کامپراتیو ادوانتیج، اینی که مزیت نسبیه، اون میشه کامپتیتیو ادوانتیج. یعنی این که مثلا کره جنوبی که گاز نداره، نفتم نداره، از ما پتروشیمی رو با هزینه کمتری تولید میکنه، یعنی مواد اولیه‌ش رو از ما میگیره ولی ارزونتر از ما تولید میکنه. اون میگن کامپتیتیو ادوانتیج داره، یعنی اینکه خودش یه مزیتی برای خودش درست کرده که منجر شده به این که میتونه ارزونتر کالا رو تولید بکنه، موفق شده به این که مزیت رو خلق بکنه. لازم نیست مزیت از طبیعت بهش رسیده باشه، اون میتونه خودش مزیت رو برای خودش ایجاد بکنه. خب بله، مزیت نسبی توضیح دهنده منافع حاصل از مبادله است. مبادله باعث بهبود وضعیت افراد جامعه میشه، چون امکان رو فراهم میکنه تا هر فردی در کالایی تولید بکنه که درش مزیت داره. اصل مزیت نه در مورد افراد بلکه در مورد کشورها هم صادقه. یعنی ما الان موضوعی رو که امروز مطرح کردیم، گستره بحثش مربوط به افراد فقط نمیشد، مربوط به مبادله به اصطلاح کشورها با هم دیگه هم میشد، که خب اینو توضیح دادیم. خب حالا بریم سر بحث بعدی. یکی از، یعنی برای شما اگه هر کدوم از شماها بخواید مثلا ظرف این دو سه سال آینده یه مقداری با اقتصاد آشنا بشید، نسبت به اونی که مثلا می آمدن بچه ها درس مبانی اقتصاد می گرفتن 10 سال پیش، شما از این مزیت برخوردارید که یه اتفاقی افتاده که خیلی خیلی امکان یادگیری رو میبره بالا، چون یه اتفاق خیلی جالب و خیلی مهمی تو دنیا افتاد که همه روش نظر دادن، همه تو بحثش وارد شدن، چون پس از 70 سال در واقع این اتفاقی بود که به این بزرگی افتاد، توجه همه رو به خودش جلب کرد. اقتصاددانا تو این موضوع خیلی وارد بحث شدن و با هم اختلاف نظراشون اونجا خیلی چیز شد، به اصطلاح الان مشخص شد با هم دیگه چقدر اختلاف نظر دارن. اصل اختلاف نظر اقتصاددانها اون جلوه بروزش رو در مداخله دولت در اقتصاده. اصلش اون چیزی که در دنیا ما به عنوان تفاوت نگاه اقتصاددان ها با هم دیگه مشاهده میکنیم، تفاوت نگاهشون رو سر نقش دولت، این که دولت چقدر و چجوری مداخله بکنه تو اقتصاد. یه دسته از اقتصاددان ها، منظورم الان دارم دنیا رو میگم، الان اینجا رو من بعدا اشاره میکنم، یه دسته از اقتصاددان ها معتقدن که بیشتر به سیاستمدار میگن چه کار نکن تا بگن چه کار بکن. یعنی میگن که الان مثلا همون سال 2008-2009 که یه تعدادی از بنگاه‌های بزرگ مالی تو آمریکا ورشکست شدن، بنگاه‌های خیلی بزرگ مالی که اصلا هیچ وقت فکر نمی‌کرد اینا ممکنه یه ذره وضعشون خراب بشه، اینا کلن ورشکست شد. خب یه عده از اقتصاددانا میگفتن که خب دیگه بالاخره این ناکارایی اصولا در شرایط رکود، بنگاه هایی که ناکارایی دارن از اقتصاد باید پالایش بشن، حذف بشن. اصلا رکود یک خیلی ایراد داره، خیلی مشکل درست میکنه، اما یه حسن داره، اون حسنش اینه که فقط تو رکوده که بنگاه ناکارا میرن بیرون، تو شرایط رونق همه دارن کار میکنن. بنابراین فرایند تصفیه بنگاه های کارا از ناکارا تو رکوده که موضوعیت پیدا میکنه. اگه بخواه شما تو رکود همه رو نگه دارید که ناکارایی رو دارید ادامه میدید. این یه نوع نگاه بود که میگفتن اینا خودشون اشتباه کردن، بد کار کردن، باید پای هزینه‌ش هم وایسن اینا برن. این میشه یک نوع نگاه. یه نوع نگاه دیگه میگه که نه، نمیشه این که بالاخره مردم چی میشن، نمیدونم بیکاری زیاد میشه، شما دولت باید بیاد مداخله بکنه اینایی رو که ورشکست شدن رو بگیره، بازسازیشون بکنه، البته یه تعدادشون رو بفرسته برن، ولی اونایی رو که میتونه بازسازی بکنه مثلا بازسازی بکنه، بعد دولت بیاد برای خروج از رکود خودش وارد میدون بشه، مثلا مخارج خودشو ببره بالا و چیزای دیگه. پس اختلاف اقتصاددان ها در حوزه اقتصاد خرد اصلا نیست. اختلاف اقتصاددانا تو حوزه اقتصاد کلان، اولا تو اقتصاد کلان هم راجع به اون قسمتی که برمیگرده به این که دولت در شرایط رکود عمدتاً آیا وارد بشه دخالت بکنه یا دخالت نکنه، مخارج خودش رو کم و زیاد بکنه یا نکنه. این موضوع اختلاف نظر اقتصاددانان، خیلی هم تو این زمینه جدی با هم دیگه به اصطلاح بحث میکنن. نمیدونم، یه دسته اقتصاددانای بهشون میگن کلاسیک به اصطلاح، یه دسته اقتصاددانای کینزی. کینز یک اقتصاددان همون مربوط به دهه 30 میلادی میشه، اون وقتی که رکود بزرگ اتفاق افتاد. ایشون پایه‌گذار این بود که بگه دولت باید بیاد برای خروجی از رکود مثلا بیشتر خرج بکنه تا اینکه تقاضا ایجاد بکنه و اقتصاد از رکود خارج بشه. این منتسب به کینز همینجوری باقی مونده. الان هم میگن اقتصاددانای کینزی، اقتصاددانای کلاسیک همین الان هم شقوق مختلف اینا رو مطرح میکنن. این میشه اختلاف اقتصاددانا با همدیگه تو دنیا. پس توی این دیسیپلینای مختلفی که علم اقتصاد داره عمدتاً، البته میگم حالا این خودش بحث مکاتب و نمیدونم اینا تو اقتصاد خودش موضوع درس سواحدیه، ولی خیلی خیلی من بخوام خلاصه بهش اشاره بکنم اینه که در حوزه اقتصادی کلان، اونم مربوط به اینی که دولت چجوری مداخله بکنه تو اقتصاد، اونم مداخله دولت تو اقتصاد از طریق مخارج دولت عمدتاً چجوری باشه. این یه عده‌ای میگن دولت وارد بشه از طریق مخارجش در چارچوب بودجهش این کارو بکنه یا نکنه، این میشه اون قسمه. اما در مورد ما مسئلمون یه مقداری متفاوت از این، یعنی ما روی یک چیزای خیلی مبنایی هنوز اینجا بحث داریم که این برمیگرده به ضرورت واقعا توسعه علم اقتصاد تو کشور ما. یعنی اون چیزی که ما الان کم داریم و نیاز داریم که توسعه پیدا بکنه، و از وقتی که جوانای با استعداد اومدن تو حوزه اقتصاد تو کشور ما واقعا در جهت بهبود این مشکل حرکت کردیم و باز هم امیدواریم همین اتفاق تداوم پیدا بکنه، این است که یه مقداری پایه دانش علم اقتصاد باید تو کشور ما بیاد بالا. اون هر چه پایه دانش ضعیف‌تر باشه اختلاف نظرم بیشتر. یعنی مثلا مثال بخوام براتون بزنم، تقریبا من با اطمینان کامل میتونم بگم که راجع به تورم توی دنیا دیگه اختلاف نظری نیست. یعنی اینجوری نیست که یه نفر بیاد بگه که عامل تورم یه چیزه، یکی بیاد بگه نه اصلا این کلن شما اشتباه میکنی یه چیز دیگه است. ولی اینجا متاسفانه الان اینطوریه و خب این اشکال بزرگی. یعنی الان ما سر این بحث داریم که اگر مثلا فرض کنید قیمت نمیدونم بنزین افزایش پیدا بکنه، این باعث تورم میشه یا نمیشه. اگر مثلا نرخ ارز از یه عددی به یه عدد دیگه افزایش پیدا بکنه، این عامل تورم میشه یا نمیشه. هم یکی میگه میشه، هم یکی میگه نمیشه. خب بعد یه سری چیزایی هم هست که این دیگه خاص ماست، که مثلا فرض کنید میگن که اگر قیمت بنزین زیاد بشه، بعد این یه چیزی خودش داره، یه چیزی هم داره به نام اثر روانی نمیدونم بنزین، که این وقتی زیاد میشه اون دیگه جاییه که شما اینجا رو که باز کردید دیگه همه میتونن بیان تو بحث دیگه. میگه بحث روانی، میگه که قیمت رو میتونن هر کسی، این بگه زیاد میشه، اونم بگه زیاد میشه، اون یکی هم بگه زیاد بشه، همیشه زیاد میشه. توجه میکنی؟ یعنی سر یه سری موضوعات مبنایی که واقعا علم اقتصاد به نتیجه تجربه هم ثابت کرده، یعنی تورم رو الان ما میتونیم بگیم که مسئله که هم در تئوری هم در اجرا حل شده دیگه. دیگه هم تو تئوری ما خیلی چیزای مباحث مشخصی داریم، انتهاش میرسه به موضوعاتی مثل استقلال بانک مرکزی، موارد دیگه. تو اجرا هم که دیگه خب این تورم تو دنیا داریم مشاهده میکنیم دیگه، یه چیزی نیست که ما بخوایم بگیم نه اینی که شما میبینید اشتباهه که. ولی الان شما اینجا یه پرسشنامه بگیرید، بین اقتصاددانا توضیح کنید، راجع به دلایل بروز تورم سوال کنید، ببینید چقدر جواب میگیرید شما و چقدر اینا با هم دیگه فاصله داره. حالا شبیه به این رو راجع به موضوعات مختلف میشه بحث کرد، راجع به مسائل مختلف میشه گفت، و این یکی از مشکلات بزرگیه که سیاست گذارم تو کشور ما به اشتباه انداخته، چون میگه که من میام میگم 5 تا اقتصاددان رو دعوت میکنم، میگم میخوام از نظر متخصصین استفاده کنم، ببینی اینا هر کدوم یه چیزی میگن، میگه خب من که خودم بهتر از شما خودم تشخیص میدم، اصلا پاشید برید من خودم تصمیم میگیرم. این متاسفانه باعث شده که حالا به اضافه یه نکته که یه مقداری مسئله رو به اصطلاح یه کمی سخت ترش کرده، اینه که عرصه تصمیم گیری و سیاست گذاری تو کشور ما یه بخشش مهندسین هستن، یه بخشش کسانی هستن که اقتصاد خوندن. خب مهندس تو کشور ما چون بک‌گراند تحصیلیشو، حالا من نمیخوام واقعا تقسیم بندی بکنم، ولی بالاخره مثلا ریاضی خوندن، نمیدونم یه ذره قدرت تجزیه و تحلیل ذهنیشون شاید بشه گفت بیشتر، حداقل اینو میتونن تشخیص بدن که شما داری استدلال میکنی، استدلالت با هم جور در میاد یا نمیاد، توجه میکنی. بعد میبینه چند تا اقتصاددان نشستن یه چیزایی دارن میگن که این میفهمه که این داره اینایی که میگن قابل قبول نیست، نمیتونه ردش بکنه، ولی میفهمم که این حرفا خیلی حرفای چیزی نیست، در نتیجه کشیده میشه به سمت خروج از تصمیماتی که در چارچوب علم اقتصاد باشه، یعنی دور میشیم از اینا. یه مقداری مباحث تو کشور ما اساسی تره، مثلا علت این که حالا من لابلای صحبتم اشاره کردم که مثلا توی کشورهای دیگه راجب نقش دولت بحث میکنن، اختلاف نظر هست، اما راجب نقش دولت از نظر مخارج دولت، ولی هیچ اقتصاددانی تو دنیا نمیاد بگه که دولت بیاد تو کارهای جزئی دخالت بکنه، بیاد مثلا قیمت نمیدونم شیر رو بگه چقدر باشه، قیمت سیب زمینی چقدر باشه، قیمت مربا چقدر باشه، هیچ اقتصاددانی تو دنیا این توصیه رو نمی کنه، ولی ما اینجا این مسئله رو داریم، یعنی راجع به اینی که دولت تا کجا وارد بشه اصلا توی حیطه اقتصاد، اینو اینجا داریم متاسفانه، و این راهی نداره جز اینی که در واقع جوانهای با استعداد با توان بیان اقتصاد بخونن و یه تغییر ایجاد بکنن. این تغییر رو الان من دارم نسبت به 15 سال پیش دارم مشاهده میکنم واقعا، ولی کمه، احتیاج داره به این که جامعه اقتصاددان ما جامعه قوی تری بشن، جامعه مستحکم تری بشن، مسلط تر به ابزارهای ریاضی و آمار و احتمال و مدل سازی و اینا باشن، مفاهیم اقتصادم خوب بتونن درک بکنن، تا اینکه این به اصطلاح وضعیتی رو که ما داریم درش به سر میبریم رو ازش بتونن خارج بشن. حالا من اینو توی یک همینطوری که گفتم یه چیز مصاحبه مفصلیه، اینا رو از اینایی که الان بهتون گفتم مفصلتر خیلی توضیح دادم، اونو من روی حالا این همین هومپیج درس درست بشه من میذارم اونجا که بخونید که اختلاف اقتصاددانان تو ایران در مقایسه با اختلاف اقتصاددانان توی دنیا اینا با هم دیگه چه تفاوتایی با هم دیگه دارن. خب حالا ما اونی که من بهتون گفتم راجب مبادله بود، یعنی راجب اینی که چی میشه اصلا اون اصلی ترین فانکشنی که در اقتصاد اتفاق میفته را بیفته، یعنی یک نفر یک کالایی رو تولید بکنه، یکی دیگه بخواد اون کالا رو مصرف بکنه و بعد یک مبادله شکل بگیره. این یک مقدمه بر دو تا مفهوم کلیدی اقتصاد که ما هرچی تو اقتصاد صحبت میکنیم یه جوری منشأش به این دو تا مفهوم برمیگرده، یکی تقاضاست یکی عرضه، یعنی ما دو تا مفهوم خیلی کلیدی داریم تو اقتصاد که پس از اینی که راجع به مبادله صحبت کردیم اون دو تا مفهوم کلیدی رو بایستی خوب بتونیم به اصطلاح متوجه بشیم. خب یه سری چیزایی رو ما مشاهده میکنی، مثلا فرض کنید طلاب معمولا من این سوالو میدم به بچه‌ها تو درس مبانی اقتصاد که شما توی معمولا نزدیک عید که میشه تو کشور ما قیمت‌ها میره بالا، بعد دولت میاد نمایشگاه میذاره، چیزهای مختلف میذاره که مبارزه بکنه با اینکه قیمت‌ها بره بالا. تو کشورهای دیگه اتفاقا بیشترین کاهش قیمت زمان عیده، یعنی بیشترین افت قیمت زمان عید اتفاق میفته. مثلا فرض کنید که چیزایی که معمولا در ایام عید خریداری میشه چیه؟ یکی لباسه، یکی مثلا لوازم خونه و ایناست، معمولا ایناست. غذا و اینا که خیلی کاری نداره به عید و غیر عید، بالاخره مردم غذا مصرف میکنن دیگه. اما این اقلامی که تو کشور ما قیمتش خیلی میره بالا، تو کشورهای دیگه خیلی میاد پایین. خب این خب یه سوالیه، چرا اینطور؟ اولا چی میشه که اونجا انقدر قیمت میاد پایین؟ چی میشه که اینجا انقدر قیمت میره بالا؟ چطوریه که مثلا فرض کنید به فرض شما اگر که بخواید مثلا توی همین ایام نزدیک اونجا زمان مثلا ماه دسامبر، اواخر دسامبر و ژانویه، زمان سال نو میلادی، برخلاف قیمت لباس و لوازم خانگی و چیزهای دیگه، قیمت قطار، بلیط هواپیما، هتل، اینا به شدت میره بالا. اون وقت بعد اگه دو ماه بگذره، سه ماه بگذره، برعکس خیلی قیمتاش میاد پایین. یعنی شما اگه بخواید مثلا ممکنه توی ماه مثلا اکتبر و نوامبر و اینا بخواید جا به جا بشید، خیلی خیلی ارزونه. ولی وقتی میرید توی فصلی که فصل آمد و شده، قیمت ها خیلی میره بالا. یا پول برقتون مثلا زمانایی که پیک مصرف برقه، پول برق خیلی زیاده. زمانایی که مثلا فرض کنید ساعت 12 شب 2 صبح اینا، قیمت برق خیلی میاد پایین. خیلی ها میگن همون ساعت ها مثلا ماشین لباسشویی بزنیم، ماشین ظرفشویی بزنیم، اینا رو میذارن اون ساعت ها که برق خیلی ارزونه، ولی ساعت های دیگه قیمت برق خیلی بالاست. خب این پدیده هاییه که تو دنیای واقعی ما داریم مشاهده میکنیم و نمیدونیم که چی میشه. یا مثلا فرض کنید که قیمت ارز، قیمت طلا، نمیدونم اینا یه چیزاییه که ما به صورت واقعی مشاهده میکنیم و توضیحش رو الان نمیدونیم که چیه، یعنی چی باعث میشه که این اتفاق میفته. یا مثلا فرض کنید یه چیزایی از این قبیل، مثلا شما در کشورهای دیگه مشاهده میکنید که قیمت خودرو خیلی پایینه، قیمت بنزین خیلی بالاست. تو کشور ما قیمت خودرو خیلی بالاست، قیمت بنزین خیلی پایینه. خب یعنی شما میبینید که درست برعکس در واقع اون چیزی که ما داریم مشاهده میکنیم، که مثلا کمپانیایی که خودرو میفروشن، یا موبایل هم همینجوره، دستگاه موبایل رو تقریبا مجانی میدن، ولی خدماتی که از موبایل میگیرید قیمتش خیلی بالاست. یا خودرو رو خیلی با قیمت پایین به شما میدن، با قسطای خیلی بلند مدت و اینا، ولی هزینه بهره برداری از ماشین خیلی بالاست. حالا ما میتونیم بگیم که مثلا خودروهای فرسوده تو کشور ما اینقدر زیاده، ارتباطش با قیمت بنزین چیه؟ یعنی ارتباط بین دو تا پدیده با هم دیگه. چرا تو کشور ما ماشینایی داریم که مال 50 سال پیشن، مال 60 سال پیشن، ولی تو کشورهای دیگه 5 سال که میگذره دیگه اون ماشین یواش یواش از دور خارج میشه؟ خب این درسته، اون درسته، ارتباط اینا با هم دیگه چیه؟ یعنی اینجا جدای از این موضوعی که اینجا بحث کردیم، راجع به ارتباط بازارهای مختلف داریم صحبت میکنیم که چیه. مثلا آمریکا حمله میکنه به عراق، حمله میکنه به افغانستان، ارتباطش با بیکاری اونجا چیه؟ یعنی چه ربطی بین اینا وجود داره؟ اینجا میشه پدیده ها رو با هم دیگه مرتبط کردن و درآوردن به اصطلاح رابطه‌ای که بین پدیده های مختلف وجود داره که حالا ما شما میخواید کلاس تمرین رو صحبت بکنید. خیلی خوب، من دیگه پس بمونه برای جلسه بعد، چون شما یه تعداد زیادی توی ترمیم اضافه شد.